اقداماتی انجام داد برای اون که واقعا یه قانون بنیادی و قانون مادر این حوزه به حساب میاد، یا قانون همین رمزدارایی ها رو ما پیگیرش هستیم، نمیخوایم بگیم قانون نیاز نداریم. ولی عرضم اینه که ما قانونی که به جزئیات ورود پیدا بکنه، چون حوزه فعلا نیاز
حالا کلیاتش رو آقای دکتر شما قائل به ببخشید فرمایشتون رو قطع میکنم، قائل بر این هستیم که ما باید منتظر بشیم مجلس در قالب طرح این رو بررسی بکنه، یا دولت این همیت رو داره که به صورت لایحه به شکل دوفوریتی این رو اقدام بکنه؟ یعنی ما به هر حال همون قانون مادری که شما میفرمایید، چه از حیث فرصت نگاه بکنیم به این مقوله، چه از حیث تهدید، نیازمند قانون برای تسری یا کنترل اون هستیم.
بله بله، نکنید اون که قطعا قانون نیاز داریم به عنوان قانون مادر که من موافقش هستم. این که آیا مجلس باید اقدام کنه یا دولت بده، با توجه به دعوی که مقام و رهبری هم فهمیدن که در حوزه های مختلف سعی کنید که دولت تر داشته باشه و به عبارتی لایحه رو بیاره، لایحه بیاره و مجلس مستقیم تر نده، این هم الان مجلس دنبال همینه و دولت هم یک سری اقداماتی انجام گرفته که این لایحه به صورت حالا منسجم از توسط ستاد ملی رمزارزش‌ها که در برنامه تحولی دولت شکل گرفت با ریاست معاملات اقتصادی رئیس جمهور و با مدیریت ایشون الان آقای دکتر رضایی پیگیر هستن، انشاءالله امیدواریم که به زودی اون قانون مادر هم در مجلس به سرانجام برسه و این فرایندش داره انجام میشه. ولی عرض من این بود که ما لزومی نداری که منتظر این قانون مادر بشینیم تا اگر به عبارت این قانون مادر مثلا نباشه، قانون کلی نباشه، بگیم یه هیچ فرصتی رو نمیتونیم استفاده کنیم.
فرمان شما ناظر بر این هست که از سرعت رشد این مقوله جا نمانیم به بهانه قانون.
بله دقیقا، ما الان اصلا با همین نگاه سند ساماندهی رمزارزش ها رو در همون معاونت اقتصادی با کمک کارگروه رمزارزش دستگاه تحول دولت تهیه شد، البته همه دستگاه‌ها حضور داشتند. این سند الان در دستور یه بخش تصویب شد، بخش استخراجش مصوب شده و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که برای اجرای اون بخش استخراجی هست الان داره تنظیم میشه. دولت در برای دولت این اتفاق انجام میگیره و دنبال میشه. در جایی که نیازمند قانون باشه ما در مجلس و حمایت های نمایندگان محترم واقعا نیازمند این حمایت ها بودیم و پیگیری کردیم. انشالله امیدواریم که با توجه به حالا اینکه این اقدامات در قالب آیین‌نامه و مصوبات هیئت وزیران امکان اجرا خواهد داشت، در مرحله اول تمرکز دولت تصویب این آیین‌نامه ها و به عبارت این مصوبات ساماندهی رمزارزش است که وزارتخونه ها تعیین تکلیف بشه
انشالله
و متولی ها مشخص
بشه. انشالله. آقای دکتر، آقای سامانی راجع به فرمایشات شما نکته ای دارن؟ آقای سامانی بفرمایید.
من در مورد این موضوع که شما فرمودین ممکنه قانونگذاری چندین سال طول بکشه در مجلس، خب باید بگم که بله، بعضی وقتا بوده که این اتفاق افتاده، ولی بعضی وقتا بوده که واقعا ما دیدیم که در مجلس دوستان کمک کردن و ظرف مدت زمان کوتاهی، خیلی کوتاه‌تر از این دو سه سالی که موضوع قانون‌گذاری در حوزه رمزارزش ها به قول شما مطرح هست، قوانین خیلی خوبی مثل ساماندهی حالا بورس کالا و اینها تصویب شده. یک خطری که این فرمایش شما داره که میگید که آقا بخشی قانونگذاری کنیم یا لایحه بذاریم و دستورالعمل صادر کنیم، اونم این هستش که امنیت رو برای فضای کسب و کار تضمین نمی‌کنه. یعنی هیچ تضمینی وجود نداره که یک نفر با توجه به این مصوبه هایی که به صورت بخشی صورت گرفته بیاد یک کسب و کاری رو شروع بکنه و چند وقت دیگه دولت دیگه‌ای این دولت سرنگون بشه، دولت دیگه‌ای بیاد یا حالا هر اتفاق دیگه‌ای و اون یک دستورالعمل دیگر رو پی بگیره و این خطر رو ایجاد میکنه. ما میبینیم کشورهایی هم هستن که قانون گذاری نکردن، مثلا دولت مستقر در سرزمین قدس که اومده گفته که من قانون گذاری نمی کنم، ولی این که من قانون گذاری نمی کنم رو اومده تو مجلسش مصوب کرده که یه شرکتی که میخواد تو این حوزه فعالیت کنه بدونه که چه چشم اندازی داره، یه فردی که داره سرمایه گذاری میکنه بدونه که آقا مثلا من اگر یه دارایی رو خرید کنم 10 سال بعد شما نباید نمیاید بگید که مثلا این دارایی که 10 سال پیش خریدی الان ما بهش مالیات 70% میبندیم. این امنیت سرمایه گذاری به نظرم امنیت در حقیقت فضای کسب و کار مهمترین وظیفه قانون هست برای حوزه اقتصاد و این اتفاق عملا با این راهبردی که اتخاذ شده به نظر من ممکنه که خدشه دار بشه.
فرمایشات آقای سامانی رو شنیدیم، آقای پارسا عباسی هم نکاتی دارن، آقای دکتر فرمایشات آقای پارسا هم بشنویم بعد پاسخ شما رو.
خواهش میکنم. یه مسئلهی که حالا قبل از من آقای دکتر سامانی هم بهش اشاره کردن دقیقا مسئله جنس این کسب و کارا بود که قراره تو این حوزه کار بکنم. اول از همه این که اصلا مفاهیمی از جنس بلاکچین و رمز ارزش و رمز دارایی مادامی که ماهیت جهان شمول و در حقیقت گلوبال نداشته باشه عملا ارزشی نداره. یعنی حالا شما هر قانونی هم بخواید روش بذارید، مادامی که ما فقط اینجا نشستیم و داریم بین خودمون یه سری چیزو معامله میکنیم و مبادله میکنیم، اتفاق خاصی نمیفته، توسعه‌ای حاصل نمیشه، نهایتا مصرف کننده تکنولوژی هستیم مثل همه سالهایی که بودیم و همین باعث میشه که از اتفاقات جدید حمایت نه. یعنی ما از سمت بخش خصوصی صرفا به عنوان افرادی که توی فضای نوآوری دارن کار میکنن، خیلی وقتا شما میبینید که دارید روی موضوع رمز ارزش کار میکنید با یه سری قانون و میخوایم قانون بذاریم، حالا 5 سال دیگه 10 سال دیگه 2 سال دیگه با هر سرعتی که قرار اتفاق بیفته، و توی مدت چقدر فعال این حوزه از این کشور میرن و همین باعث میشه که مجدد این حوزه توسعه پیدا نکنه به صورت مداوم. یعنی حداقل امکان حالا یه مسئله جذب سرمایه خارجی که بتونه پول وارد کشور بشه و بتونه حالا سرمایه بیاد داخل، کسب و کارا شکل بگیرن، یه قسمتش اینه که کسب و کارا اینجا بتونن رشد و شکوفایی داشته باشن. ما اینقدر عقب موندیم توی بعضی از موارد به خاطر همین، حالا قانون بذاریم قانون نذاریم، جلوشو بگیریم جلوشو نگیریم، به قول معروف بانک مرکزی میگه کسی رقیب من نشه و یا هر چیز دیگه‌ای، خیلی از آدمایی که تو این حوزه می‌خواستن کار بکنن و دارن کار می‌کنن دونه دونه‌شون دارن میرن و دارن بقیه جاهای دنیا شکوفا میشن. خب این داره در حقیقت داره منابع انسانی که مهمترین دارایی و ارزش در یک کشور رو داره ازش میگیره. حالا این قانون رو 2 سال دیرتر تصویب بکنید یا 6 ماه زودتر، به نظرم یه فکری بالا این ورشم بکنید لطفا.
آقای دکتر صدرآبادی همچنان با ما همراه هستید؟
بله.
فرمایشات شما رو میشنویم.
ناظر به نکته ای که آقای سامانی فرمودن، آقای دکتر سامانی، ما موافق هستم، فقط این نکته رو خدمت عرض کنم. آقایید ما کل بحث بخشی بودن مصوبات و آیین‌نامه ها رو در دولت‌های قبل هم شاهد بودیم، همین بخشی شدنه ضربه می‌زنه و این نکته بسیار درسته.
بله.
حالا چه اتفاق، چه کار باید بکنیم و آیا میتوان اقدامی انجام داد که ما رو بتونه به نقطه مطلوب برسونه؟ در دولت یک اقداماتی باید انجام می‌گرفت که به نظرم در ستاد تحول دولت و حالا برنامه تحول دولت این به خوبی دیده شد. منم مدل رو خدمتتون عرض کنم، دوستان میتونن نظر بدم. برای اینکه جلوگیری بشه از بخشی عمل کردن، یک فرماندهی واحد در دولت 13 شکل گرفته که این ستاد ملی رمزارزش است. ستاد ملی رمزارزش با حالا مدیریت و ریاست قوانین اقتصادی رئیس جمهور داره کار رو جلو میبره. تمام وزرا و دستگاه هایی که با موضوع رمزارزش در ارتباط هستن، چون این موضوع چندبعدیه و همه عزیزان مستظر هستن که این چندبعدی بودنش همون بخشی شدنه رو میطلبیده. و قراره که در این ستاد تصمیم گیری ها انجام بگیره و حتی تمام آیین نامه ها دستورالعمل ها قراره بیاد در این ستاد تاییدیه بگیره. لذا برای اینکه بخشی و جزیره ای عمل نشه، یه تمهیدی از این طرف دیده شده. خب آیا این کافیه؟ به نظر ما نه، این کافی نیست. با باید همون جوری که دکتر سامانی فرمودن یه سری قوانینی بیاد که این قوانین ثابت باشه، قوانین تغییر پیدا نکنه، امنیت کسب و کارها به وجود بیاد. سوال به وجود میاد آیا این قوانینی که این ویژگی رو داشته باشن که ثابت بمونن با این پدیده‌ای که روز به روز داره تغییر پیدا میکنه و روز به روز داره تحول پیدا میکنه آیا ممکنه؟ من خدمت هستم، جمع‌بندی اون این بود که قوانین مادر و کلی ممکنه، نه قوانین جزئی. یعنی اگه ما قانونی بخوایم داشته باشیم که جزئیات رو ورود بکنه قطعاً محکوم به شکست.
به قول طرف جایی که دست ما رو بگیره پامون هم میگیره، نمیذاره حرکت بکنه.
دقیقاً این اتفاق میفته. خب بعد یه نکته دیگه هم لازمه که توجه بکنیم، آیا اگر قانون نباشه و چیزی در کشور قانون نشه، هر کسی هر جایی میتونه مثلا چون بیاد هر تصمیمی میخواد بگیره؟ ما لایه دومی که در حکمرانی کشور داریم و به عبارت مقررات قوانین و مقررات داریم، بحث مصوباتی که هیئت وزیران دارن. مصوب هیئت وزیران رو هیچ دستگاهی نمیتونه بیاد مصوبه رو نقض بکنه یا بخواد برخلاف اون یا بیاد نادیده، میتونه در اجرا شاید مثلا کوتاهی بکنه، ولی چون مصوبه هیئت وزیران قابل پیگیریه، قابل شکایته، حتی بخش خصوصی میتونه مبتنی بر اون به دیوان عدالت اداری شکایت بکنه. لذا این موضوع مهمه که
آن نکته که آقای دکتر سامنی داشتن، آقای دکتر، این بود که اگر که دولتی آمد و اون مصوبه دولت قبلی رو در هیئت وزیرانش نقض کرد، اینجا خب امنیت برقرار نمیشه برای اون کسب و کار.
ببینید درست این هر صحبت، و اینم به نظر من واسه قانون هم اتفاق میفته. ببینید مثال عملیاتش نیست، در سال 1398 در دولت آقای روحانی مصوبه استخراج انجام گرفت.
بله،
دولت 13 میاد مبتنی بر اون اهداف مدیریتی و تحولی این مصوبه رو عوض میکنه.
بله،
الان مصوبه جدید استخراج که حالا 6 به عبارتی 1401 مصوب شد، تصویب شد، خب این تفاوت هایی با مصوبه قبلی دولت داره، دولت آقای روحانی داره.
بله،
خب ولی خود همین پروسه تا زمانی که انجام نگرفته بوده تمام وزارتخونه‌ها موظف بودن مبتنی برای مصوبه عمل کنن. حالا اگر عملم نکردن غیرقانونی کار کردن، این یک کار غیر قانونی انجام دادن، و اینجا شاید نقض داشته باشیم که آقا این مصوبه رو عمل نکردن، اذیت کردن، وزارتخونه‌ها همراهی نکردن، ما اینو قبوله. حالا نکته وجود داره که
فرایند تغییر مصوبه که شما میفرمایید، خب همین امنیت سرمایه گذاری رو برای کسب و کار، حالا من خیلی همیشه به دوستانه که در جایگاه دولتی هستن توصیه میکنم، ارائه ای آقای خدمت شما عرض کنم اجید حسینی نژاد، اگر شما دیده باشین در خصوص حوزه رمز ارز، یا آقا من کار خصوصی دارم میکنم، من آدم سودجو هم، مثلا آدم کار خصوصی میکنم دنبال سوده، حالا اسم شما خیلی بذارید سودجو یا هرچی، یه ببینید شما یه مصوبه میذارید در همین الان شما خودتون فرمودید، حالا سال 98 حالا با یه تغییرات کمی بود و دردش به نظر من خیلی کم بود واسه کسب و کارهای این حوزه در حقیقت استخراج، و 2 سال بعد 3 سال بعد شما میری، برادر شما میاد و این دولت جدید میگه نه اون حرفا رو بذار کنار، تو حالا هر چقدر سرمایه گذاری کردی، هر چقدر زیرساخت گذاشتی، اونا رو بریز دور و یه بیا بر اساس این قانون جدیدی که من میگم بازی کن. خب یعنی چشم‌انداز بلند مدتی نمیتونه یک کسب و کار بر اساس مصوبه هیئت وزیران برای خودش متصور باشه، وقتی که بیم این میره، حتی اگرم حالا خیلی تغییر نکرده باشه، که البته در این موردی که شما ذکر کردید خیلی تغییر نکرده، و بیم این میره که آقا 2 سال بعد 3 سال بعد 1 سال بعد شاید مثلا کلن اون سرمایه گذاری که کرده، چون به هر حال توسعه زیر ساخت شرکت خصوصی نیازمند سرمایه گذاریه و اونو مورد تهدید میبینه. این بله. یک نکته است که به نظر من فرمایش همین الان شما این رو تایید کرد. و نکته دومی که هست اینه که خیلی ها اصلا به این حوزه ورود نمی کنن. اگر فرض کنیم که این حوزه حوزه‌ای است که امکان رشد و شکوفایی کسب و کار و استارتاپ های مختلف درش هست، خیلی ها ورود نمی کنن به خاطر اینکه یک مقدار خیلی زیادی این فضا وهم‌آلود با تمام این مصوباتی که هست در جریان یا خواهد بود، و این یه واقعیتی که شما نمیتونید انکار کنید. یعنی به فضای در حقیقت سرمایه کشور مراجعه کنید، میگن آقا ما در به این حوزه ورود نمی کنیم چون احساس خطر میکنیم از سمت دولت، نه فقط از سمت خود این بازار که خودش هم در حقیقت مشکلات خاص خودش داره.
بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. بله این نکته درسته، ولی واقعیتش اون برای قضیه هم که ما قوانین و مقرراتی رو، قانونی رو بیاریم که این بتونه کار رو را بندازه. و به عبارت دیگه شما فرض بکنید همین مصوبه 13 ماده استخراج بخواد قانون بشه، و همین الان آماده است دیگه، بالاخره یه مصوبه از وزیران بخواد قانون بشه، آیا این قابلیت قانون شدن داره؟
و آیا نه نداره، به خاطر اینکه این مصوبه واقعیتش اینه که میگن که آقا مهمترین وجه قانون در حقیقت، یعنی مهمترین کارکرد قانون که بشریت اصلا قانون رو کشف کرد و استفاده کرد و دست برداشت از نزاع، خب به قول معروف مشروعیت یا لژیتیمیسی قانونه، یعنی اینکه این قانون چقدر بدون درگیری، بدون ابراز خشونت مانع میشه و راه رو باز میکنه از طرف دیگه‌ای. خب این همین مصوبه‌ای که شما میفرمایید واقعیتش اینه که اون وجه لژیتیمیسی لازم رو چه دولت تصویب کنندش و چه خود بندهای این قانون نداره. یعنی شما میبینید که مثلا حالا ارگانهای مختلفی هستن که به صورت سازمانی اقدام میکنن و در کنار این مصوبه کاملا قدم برمیدارن، و از طرف مقابل شما میبینید که همین مصوبه نمیتونه حمایت کنه از یک در حقیقت سرمایه گذار کاملا خصوصی که بخواد از صفر بیاد همین الان در این حوزه استخراج سرمایه گذاری کنه. یعنی من اینو میگم مهمترین، باز حالا تاکید میکنم، حالا این فقط ناظر به همین مصوبه نیست، حتی بعدن اگر بخواد قانونی هم وضع بشه، میگم حالا من اینو باید مستقل از صحبت شما عرض کنم، مهمترین وجه قانون مشروعیت یا در اصطلاح میگن لژیتیمیسی هست، و وقتی که شما میبینید که یک قانون یا قانونگذار اون مشروعیت لازم رو نداره و مقبولیت عمومی رو نداره، شما نمیتونید انتظاری داشته باشید از در حقیقت اصطلاحی که خیلی الان رایج شده به کار میبرن ضمانت اجرایی قانونه. خب چرا ما الان خیلی درگیر این هستیم که یک ابزار خیلی پیچیده و هزینه بری برای ضمانت اجرایی خیلی از قوانین ایجاد کنیم؟ چون ما این مشکل رو داریم و میبینیم که قانونگذار ما اون مشروعیت لازم رو در بدنه چه حتی دولت چه حتی مردم نداره.
آقای دکتر صدرآبادی، من عذرخواهی می‌کنم، خیلی خوشحالم از این که البته بحث چند طرفه شده، هر سه بزرگوار دارن نظراتشون رو میدن، منتها چون زمان برنامه اجازه نمیده و این بحث هم بحث مصطفی رو میطلبه، من تمنا می‌کنم شما ظرف دو سه دقیقه فرمایشاتتون رو جمع‌بندی بفرمایید، در یک فرصت دیگری ان شاءالله بتونیم حضوری خدمتتون باشیم.
خواهش می‌کنم، سلامت باشین. من تشکر می‌کنم از مهمانان. من اگه بخوام جمع‌بندی کنم، فعلا در بدنه دولت امیدواریم که با این برنامه تحولی نگاه فرصت محوری و برنامه ریزی چابک و چالر به عبارتی سریع تو این حوزه انجام بگیری که بتونی فرصت ها رو استفاده کنیم. من خودم معتقد هستم که این اتفاقاتی که تو سالهای گذشته افتاده از رفتن نخبگانمون، پهن شدن ارزم حضورتون فرشای قرمزی برای همین نخبگان حوزه بلاکچین رمزارزش ها در سر و سر کشورهای جهان، مخصوصا همین کشور امارات که ما شاهد بودیم که تو این سالها سرمایه‌گذاری عجیبی کرد و خیلی از نخبگان ما رفتن، به نظرم اینها ضعفایی هستش که باید انجام بشه و جلوش گرفته بشه و به عبارتی تقویت بشه. امیدواریم حالا ما به عنوان یک عضوی از این مجموعه سعی میکنیم که این اتفاق بیفته، ولی سخته. واقعا مشکلاتی وجود داره که اصلا این موضوع بعضی جاها اولویتش ذکر نمیشود یا اولویتش فهم نمیشود. انشالله امیدواریم که این اتفاق خوبی
بیفته. انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر، از اینکه محبت کردید، با حوصله پاسخگو بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
قربانتون.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محسن رضایی صدرآبادی، دبیر محترم کارگروه رمز ارزش‌ها در ستاد تحول دولت و کارشناس آینده پژوهی اقتصاد فضای مجازی و دبیر ستاد تحول دولت. خیلی ممنونم از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید با گفتگوی اقتصادی. یه فاصله بگیریم، برمیگردیم بخش پایانی گفتگو رو با مهمانان عزیزم در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.
مشکلات و چالش ها در اکوسیستم نوپای ارزهای دیجیتال در ایران کاملا طبیعی است، اما ویژگی ها و فواید ارز دیجیتال رو از زبان یک کارشناس فناوری اطلاعات آقای سید مهدی حسینی سروری با هم بشنویم.
ببینید، من حال مزایش خدمتتون بگم، قابل ردیابی نیست. یعنی شما میتونید راحت مبادله رو انجام بدید، امنیت بالایی داره داخل شبکه، اشتغال زایی خوب میتونه انجام بده تو این شرایطی که حالا ما مشکل اشتغال داریم داخل کشورمون، میتونه سرمایه های انسانی و مالی که ما داخل کشور داریم رو حفظ کنه، مانع از خوردشون بشه، علاوه بر اون میتونیم چیز سرمایه خارجی داشته باشیم، کمک به تولید کشورمون هست.
این مدیر عامل شرکت دانش بنیان از چالش هایی که بر سر راهش قرار گرفته صحبت میکنند.
سالها چندین سال که در مورد رمز ارزها قانونی وجود نداشت، گفتنم که یه مدتی هم گفتن این غیر قانونیه فلان اینا، بعد دیدیم نه، یه سری مسئله و چیزای دیگه پیش اومد، یه حالت گیجی وجود داشت راجع به این رمز ارزها. حالا اتفاق خوبی افتاد، یه قانونی تصویب شد، ولی مشکلی که از قانون نامناسبیه. خب یعنی یه خوردی به نظر من جا داشت کار کارشناسی‌تری روی حوزه بشه. ببین ما تو بحث تعرفه که مهمترین، حالا یکی از مهمترین چالش‌ها تو این حوزه هست، تعرفه بالایی الان بر بحث ماینینگ حالا گذاشتن. یعنی یک چالشی وجود داره، میگن به دلیل وجود ماینرها و اینا که این دستگاهی که اضافه شدن به شبکه و تقاضای بیشتر ایجاد شده توی شبکه میره به سمت خاموشی یا به سمت بلاک اوت شدن و مسائل دیگه. خب ببینید، این باید یه خوری روش بیشتر کار کارشناسی بکنید. آیا این واقعیت داره؟ شما کل جمع بزنید، کل ماینرهایی که توی ایران فعالیت دارن، خب یه چیز شفافی قابل پنهان کردن که نیست. میگید خیلی درصد بسیار 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 ناچیزی از تولید ما.
تا چه اندازه این پدیده جدید کنترل بانک مرکزی بر عرضه پول و اجرای موفق سیاست‌های پولی را تحت شعاع خود قرار داده؟ گسترش استفاده از پول الکترونیک سبب شده تا تقاضای اسکناس کاهش پیدا کند. در نتیجه با کاهش پایه پولی، قدرت بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر، عرضه پول نیز همگام با افزایش استفاده از پول الکترونیک افزایش یافت. این امر بدان مفهوم است که هر چه استفاده از پول الکترونیک گسترش بیشتری یابد، قدرت بانک مرکزی بر کنترل عرضه پول و اجرای یک سیاست پولی موفق کاهش خواهد یافت. رمز ارزها در حاشیه متولد شدند، اما در حال حاضر در حال تبدیل شدن به جریان اصلی اقتصاد هستند و این به معنای سرمایه گذاری بیشتر، امنیت بهتر، بازارهای قوی تر و توجه بیشتر سازمان مالیاتی است. افزایش مالیات بر رمز ارزها نشانه ای از موفقیت رمز ارزهاست. از این رو اتخاذ تدابیر قانونی، اجرایی و قضایی برای مواجهه با اقتصاد دیجیتال را باید در برنامه‌های آتی برای توسعه نظام مالیاتی کشور قرار داد. شما چه پیشنهادی در ارتباط با راه‌های پیشرو در ارزهای دیجیتال در ایران دارید؟
خیلی خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که با گفتگوی اقتصادی با ما همراه هستید. پیرامون موضوع مهم چالش‌های رمز ارزش دیگه قرار شد که بگیم، حالا اجالتا فعلا در اقتصاد کشورمون. گفتگو میکنم با مهمانان عالی قدری که در استودیو برنامه حاضر هستند، جناب آقای محمد صامنی، کارشناس محترم مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، و جناب آقای پارسا عباسی، کارشناس محترم اقتصاد دیجیتال، که از ابتدای برنامه باشون همراه هستید. مهمانان عالی قدری هم به شکل تلفنی ما رو همراهی میکنن. آقای عباسی، در خصوص راهکارهایی که ما پیش رومون هست برای اینکه به هر حال از تمام فرصتها و تهدیدها و از همه اینها ظرف این دقایق گذشته از برنامه گفتیم، چه راهکاری رو شما پیشنهاد میکنید برای اینکه بتونیم از این ظرفیت نهایت استفاده رو بکنیم؟ دو سه دقیقه فقط جمع‌بندی بفرمایید، ممنون میشم.
حتما. فقط سوال خیلی سوال بزرگ و پیچیده ایه به نظرم.
خودش یه برنامه میخواد.
خودش یه برنامه است اصلا، راهکارا. ولیکن به نظرم آدم میتونه درس بگیره از بقیه جاهای خوبی که دارن یه همچین کاری رو انجام میدن. یعنی بیشتر مسئله ما اینه که توی بدنه دولت‌ها، نه دولت، دولت‌ها، اتفاقاتی که میفته از این جنسه که خب ما یه سری قانون گذاشتیم، یه سری هم کار مثلا قشنگ کردیم و مصوبه هیئت وزیران گرفتیم، ولی هیچ کدوم این بزرگواران متاسفانه به قول معروف میگن کف بازار نیستن که بدونن واقعا داره چه اتفاقی میفته. این حوزه واقعا سخت توش کار کردن توی ایران. حالا اگر که فکر میکنن که با صحبت کردن مسئله رو میتونن حل بکنن، که من فکر نمیکنم، اوکی، هیچ ایرادی نداره، میتونن ادامه.
حالا میشه مدل برداری کرد این که حالا اون کسی که جمع کنه میره اونجایی که میره چه اتفاقی هست که اینجا
مثلا
نیست.
شما یه مسئله وجود داره، اونم اینه، ما خیلی داریم هنوز داریم به چشم تهدید نگاه میکنیم، هر جوری داریم حساب میکنیم، حتی وقتی میگم به چشم فرصت، یعنی واقعا داریم به چشم دقیقاً تهدید نگاه میکنیم بهش، خودمون هم که تحریمیم، یه قسمتی هم خودمون رو تحریم میکنیم، و این واقعا میشه همشون مزیده بر علت. اما ببینید، پول رایج یک کشور، وجه رایج یک کشور، ماهیت لیگال تندر داره و ما بقیه اینها ماهیت لیگال تندر ندارن. این فضا باعث میشه که توی امریکا طرف بره هر کار دلش میخواد بکنه، بره شرکتشو بزنه. مثلا شما الان میتونید توی امریکا برید پول محلی خودتون رو چاپ بکنید، اگر تونستید $2 بفروشید یه نفر دیگه، هیچ اشکالی هم نداره. دولت میگه زمانی که خواستی مالیات بدی بیا من با وجه خودم باهات حساب میکنم. یعنی یک فضاییه که نوآوری توش به صورت رگول نشده و در عین حال موجه و محدود، اصطلاحاً سندباکسی طور، داره اتفاق میفته، و این باعث میشه که نوآوریایی که میتونن خودشونو نشون بدن، اول نشون بدن، اگر تونستن جایگاه خودشونو پیدا بکنن، خب اوکی، برن پیدا بکنن، اگر نتونستن خب فیل میکنن مثل هر چیز دیگه. ولی الان مسئله که هست اینه که تو ایران اصلا استارتاپی تو این حوزه جرأت نمیکنه وارد شه. چرا؟ چون سرمایه‌ای وجود نداره، سرمایه گذارم پول نمیذاره. کسی هم که میخواد تو این حوزه وارد شه، احتمالاً بابت مسائلیه که خیلی حداقل بچهای کف بازاری نمیتونن ازش استفاده بکنن.
خیلی سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای صامنی. تقریبا 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، جمع‌بندی فرمایشاتتون بشه.
زنده باشین. من بخوام خیلی خلاصه بگم، میگم برای سیاست گذاری مهمترین وجه مشروعیت هست، و برای مشروعیت مهمترین وجه مقبولیت هست. این رو شما نمیتونید انکار کنید با فضایی که میشناسید، و نباید این رو ما رها کنیم، باید بریم و احترام بذاریم برای خواست چه مردم عمومی چه کسب و کارها، که اگر این اتفاق بیفته اقتصادی کشور میتونه چرخش به گردش در بیاد.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، جناب آقای صامنی، جناب آقای عباسی، و تشکر هم میکنم از مهمانان عالی قدری که تلفنی با ما همراه بودن. از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزارم که تا انتهای این برنامه گفتگو اقتصادی با ما همراه بودین. 3010 35 و 162 پل‌های ارتباطی شما عزیزان با ما هست. حتما نظراتتون رو در مورد این برنامه برای ما ارسال بفرمایید، قطعا چراغ راه خواهد بود برای برنامه‌های بعدی. تا سلامی دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار نگهدارتون.